خطاب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 56 شرایط عوضین علم به مسمن 14 بهمن 77.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن المعصوم علیه الصلاة و السلام: ذلت العالم کانکسار سفینه، تقرق و تقرق. روایات زیادی، بلکه علاوه بر روایات آیات متعددی در مورد لغزش عالم آمده. شاید اطلاع خود شما عزیزان بر این روایات و آیات ما رو بی نیاز کنه که نیازی باشه تذکر بدیم. فقط در این یادداشتی که من دارم، در قرآن 3 بار، یعنی تنها آیه‌ای که کلمه ویل در او 3 بار آمده و هر 3 بارش هم راجع به عالم دنیا پرسته. خواستید مراجعه کنید سوره بقره آیه 79، 159، 174، 175 و سوره نساء آیه 115. اینها جاهایی است که از قرآن در ارتباط با بحث ما میتونید استفاده کنید. در روایات هم که مکرر شنیدید از حضرت امیر علیه السلام و از وجود مقدس نبی اکرم و غیر اینها، در این روایتی که خوندم داره ذلت العالم کانکسار سفینه، لغزش عالم مثل شکستن کشتی است. تقرق و تقرق، هم غرق می کند و در نهایت خودش هم غرق میشه. یا در اون حدیث بسیار تکان دهنده که پیامبر فرمودن آفت الدین 3، 2 تاش راجع به عالمه. آفت الدین 3، فقیه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل. فقیه فاجر، اول امام فقیه فاجر رو مطرح می کنن، بعدم زمامدار جائر و بعد هم مجتهد جاهل. اگر مجتهد رو به معنای کوششگر در علم هم بدانیم، اینم میشه مورد دوم. اگر هم بگیم خوش مقدس جاهل، البته دیگه ربطی به عالم نداره. حالا اینجا یه سوالی هست دوستان، اگه انسان بتونه مطلب و قهرن تحلیلم بکنه بهتر تو ذهنش جا میگیره. چرا این طوره؟ چرا راجع به عالم این تعابیر آمده؟ مسلم یک جهت آقایون مربوط میشه به قبح فاعلی بیشتر. انصافا گناهی که عالم انجام میده با گناهی که جاهل انجام میده از نظر قبح فاعلی ممکنه کارشون یکی باشه، او ربا خورده اونم ربا خورده، اما قبح فاعلی گناه عالم از قبح فاعلی گناه جاهل بیشتره. و این هست مضمون اون روایاتی که می‌فرماید خدای متعال 70 گناه را از جاهل می‌بخشد قبل از این که یک گناه را از عالم ببخشد. چون قبح فاعلی بیشتری داره گناه عالم، قهرن مشکلتره، سختره. دوم خاصیتی که گناه عالم داره بازتاب اجتماعشه، عکس العملی که داره. گناه جاهل ممکنه بازتاب چندانی نداشته باشه، موجب لغزش کسی نباشه، ولی امان از روزی که خدایی نکرده دوستان مردم از ما دروغ بشنوند، از ما خلافی ببینن، از ما بی‌نظمی ببینن، از ما خلف وعده ببینن، از ما یک حرکت ناشایستی ببینن، خب خیلی بازتاب داره. مستقیما اثر می‌ذاره رو دین خدا. میگن اگر چیزی بود خب اینا عمل می‌کردن. این معلومه که همش حرفه، باعث میشه که خیلی ها از این کار درس بگیرن. همونطور که از کار خوب انسان درس میگیرن، از کار بدم درس میگیرن دیگه. اگه دقت کرده باشید این حدیثی که خوندم و شبیه این حدیث به این قسمت اشاره داره، به بازتاب گناه عالم، زلت العالم کن کسار سفینه تغرق و تغرق، یعنی بازتاب داره، خودش که غرق میشه دیگران هم غرق میکنه. یا حدیثی که فرمود اذا فسد العالم فسد العالم، اینا اشاره به بازتاب هایی داره که گناه عالم داره. خاصیت سومی که دوستان گناه عالم داره اینه که معمولا گناه عالم مادر گناهانه نسبت به گناهان سایر مردم. مسلم همه گناهان بده، کسی نمیخواد بگه گناه، ولذا این نظر به ذهن تقویت میشه که اصلا بگیم ما گناه صغیره نداریم. گناهان همه کبیره است، همچه که مرحوم طبرسی هم تو تفسیرش داره، منتها گاهی مقایسه میشه میگن، و الا گناه نمیشه صغیره باشه. کوچکترین گناهان هم با توجه به کسی که داریم گناهش میکنیم بسیار بزرگه. لذا در روایات هست نگاه کنید به کسی که دارید گناهش میکنید، نگاه به کوچکی عمل نکنید، نگاه کنید ببینید کی داره اسیان میشه، اون مهمه. ولی در عین حال وقتی ما مقایسه بکنیم، شما ببینید گناهانی که سراغ عالم میاد، ریا مادر گناهان، افتراء علالله، بلد نیست سوالم میکنن، اون قدرت هم نداره بگه نمیدونم، همینجور به امید خدا جواب میده، میشه افتراء علالله دیگه. استیکال به دین، دین رو وسیله و تحفه ای قرار میده برای گذران روزگار. حسادت که در روایت داریم گناهی است که میاد سراغ عالمان. کبر، استکبار، تکبر گناهی است که معمولا میاد سراغ این قشر. همینطور حساب کنید، حالا قطعا بشماریم، ببینید همه این گناهان مادر گناهانه، ام الگناهانه. اینه که فرمود زلت العالم هم غرق میکنه و هم غرق میشه. و دوستان اینم عرض بکنم، گرچه هی دائما مراجعه میکنم دوستان بگید، من واقعش خودم حس میکنم که این کار کار ماها نیست، ولی چه کنیم که تکلیف شرعی هم گاهی میشه، درخواست شد و رد کردی، خود این قیامت پاسخ داره. اما این حالات هم دوستان حالتی نیست که انسان یک شبه پیدا بکنه. خب اگر کسی بخواد افتراء بر دین خدا نبنده، از پیش خودش چیزی نگه، مسئله رو به امید خدا جواب نده، بله؟ یکی از لغزش های ما همینه دیگه. آقا این حکمش چی میشه؟ طرف نمیدونه، به امید خدا میگه. خب اگه بخواد این گناه رو نداشته باشه، یک شبه که حاصل نمیشه که، باید درس بخونه، باید مطالعه بکنه، باید نظرات رو ببینه، که اگه 10 تا سوال کردن 6 تا 7 تاش جواب تونست بده، 2 3 تاش راحت میتونه بگه اینو باید مراجعه کنم. شما الان خودتون حساب کنید، اگه جا رفتید 10 تا سوال کردن، اگه 6 تا 7 تاش جواب دادی، دیگه خیالتون راحت، اون 2 3 تا بعدی رو بپرسن میگید اینو باید مراجعه کنم. اونا هم نمیگن ای این عجب آدم بی سوادیه. خب دیدن از شما دیگه. ولی اگر انسان نمایه نداره، تو 10 تا سوال 9 تاشو باید بگه نمیدونم، خب نمیگه. ممکنه 2 تا 3 تاشو بگه، اما 5 6 تاشو به امید خدا جواب میده. خب اگه بخواد تو این گناه نیفته، راهش اینه که مطالعه داشته باشه. اگر دین خدا رو بخواد نفروشه، از گناهانی که سراغ ما میاد، سوبسید نده برای منافع دنیا از دین خدا، و این یک شبه که نیست، این متوقف بر اینه که عمری را کار بکنه، استخون پیدا بکنه. خب البته از دین خدا میتونه دفاع کنه بدون این که نظر خودشو بخواد به نام دین خدا غالب کنه. حتی دوستان تو دستورات اخلاقی یه نفر بخواد واقعا حسادت نورزه، خب شما میدین زمینه حسادت، کسی که حسادت میکنه خیلی وقتا زمینش موجوده، میبینه مثلا اقرانش دوستانش رفتند و او مانده، ایمانم نداره که بگه الحمدلله، شروع میکنه ضربه زدن. خب اگه خودش هم بیتونه با اقرانش پیش بره، اصلا چه زمینه ای داره برای گناه کردن؟ خیلی از گناهان دوستان ریشش فقره، شکی که نداریم که بسیاری از گناهان در عوام و خواص ریشش فقره. خب اگر کسی بتونه واقعا به جایی برسه، مشکلات خودش رو حل بکنه و فقر خودش رو برطرف بکنه، خب خیلی از گناهان دیگه براش پیش نمیاد. اگر انسان در خدمت ظالم در میاد، اگر انسان افرادی رو تایید بکنه، افرادی رو رد بکنه، میبینی ریشش فقر نیازه که او رو به اینا میکشونه، و اگه بی نیاز باشه که این کار رو نمی کنه. نمیخوام بگم هر فقیری بیدینه و هر متمولی دین داره، روشن از من این نیست، بحثر دوستان زمینه و مقتضیه. خب کسی بخواد این زمینه رو ایجاد بکنه که یک شبه حاصل نمیشه که، خب باید کار بکنه، تلاش بکنه، به یه جایی برسنه، البته مشکل مادیش هم حل میشه. میبینید بسیاری از این عواملی که ممکنه سراغ یک عالم بیاد و عالمی رو بلغزاند، عواملی است که انسان باید در دراز مدت کار بکنه تا در موردش پیش نیاد. یک شبه نیست، بنا هم که بر معجزه نیست. اینه که دوستان بارها و بارها عرض شده، بازم تکرار میشه، از این فرصتی که دارید استفاده بکنید. قطعا بدانید این فرصتی که الان شما دارید، هی روز به روز گرفتاری ها بیشتر میشه. البته نفس اینو نمیگه، حاله نفس میگه تو حالا هنوز تو حجره هستی، ازدواج نکردی، نمیدونم چی هستی چی هستی، حالا هی توجیه میکنه بگذره انشاءالله این مراحل، فردا سر زندگی سوار میشی فلان. بعد دائما انسان با خودش میگه سوف افعل تسلیم، ولی بدانید که روز به روز گرفتاری انسان، مشکلات انسان بیشتر میشه. این فرصتی که الان پیش آمده، این زمینه‌هایی که پیش آمده غنیمت بشماریم و از وقتمون استفاده کنیم. حالا دیگه این گو اینم میدان، حالا هر که هر جور میخواد میتونه استفاده بکنه. خدای بزرگ انشاءالله به ما توفیق علم و عمل و اخلاص و نگه داشتن آنچه که با اخلاص عمل کرده این عنایت بفرماید. این حدیثی که براتون خوندم از کنز الفواید کراجکی صفحه 147 از کتابای روایی خوب شیعه است، کنز الفواید از مرحوم کراجکی، کتاب بسیار قابل استفاده است. بله دوتا که چه بود اون یکی؟ آفت الدین اینا از نهج الفصاحه من نوشتم، اینجا صفحه 2 نهج الفصاحه. منتها این حدیثو من تأمل دارم نقلش درست باشه، چون از نظر فنی باید آفت الدین سلاس باشه. اینو حالا یه وقت چیز کردید خواستید جایی نقل بکنید، قاعدتاً باید آفت و دین سلاس باشه، اونجا سلاسه نوشته، ظاهراً این دیگه از اشتباهات روات. خواستید نقل بکنید تو نقلش احتیاط کنید. ماه رمضان هم اگه خواستید بخونید فارسی شو بگید. بله زلت العالمه کن کسار سفینه، زلت با زی رعی اول، زلت العالم کن کسار سفینه، تقرق و تقرق. بله از کدوم معصوم ننوشتم، اولم گفتم همه المعصوم، بله ننوشتم. حالا نمیدونم مرحوم کراجکی ننوشته یا من ننوشتم، ولی ظاهرن از حضرت امیر هست، چون احادیث دیگه شد از حضرت امیر ما نوشت. خب اجازه برید. ولعل المقدس الاردبیلی اراد ما ذکرنا حیث و تعمل فی ما ذکروه من ترتیب. دوستان دقت بفرمایید، یه مقداری امروز هم دیر شد بتونیم جبران کنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی رو دیروز داشتن و اون این بود که این ترتیبی که علما فرمودن، اول میریم سراغ عرف شرع، اگر ندونستیم چیه میریم سراغ عرف عام، اگر به نتیجه نرسیدیم نفهمیدیم عرف عام چیه میریم سراغ عرف خاص. دیدید که ایشون یک کلمه همه رو به هم ریختن، فرمودن این دلیلی نداره. ادله هم که نگاه کنیم ظاهرش عرف خود متبایعینه، یعنی دو طرف معامله باید ببینن تو شهر خودشون تو عرف خودشون چی مبیعه چی مکیله و چی موزونه، همین رو رعایت کنن. این حرفای دیروز بود دیگه. حالا امروز میخوان این طرف اون طرف برای خودشون معیدم بیارن، میفرماین که ظاهرن مقدس اردبیلی هم فکرش با ما یکیه در این مسئله، چون این بزرگوار وقتی که همون کلمات و علما رو نقل کرده و همون ترتیبا عرف شرع و عرف عام و عرف خاص، فرموده که اینا قابل تعمله و قابل خدشه، ولی که ما احتمال میدیم که عرف عام میزان باشه. ببینید نرفت سراغ شرع، اول رفت سراغ چی؟ عرف عام. به این معنا که من و شما اگه یه جنسی رو میخوایم بفروشیم نگاه کنیم ببینیم در جهان یا در مثلا کل کشور چجوریه. اگر عرف عام رو نمیدونیم چیه، مثل این که ما فرض کنید از کشورهای دیگه، از شهرهای دیگه خبر نداریم، لااقل اکثر اون شهرهایی که میتونیم اطلاع پیدا کنیم، این هم یه احتمال، به جای همه بلدان بگیم اکثر بلاد. اصلا ممکنه بگیم آقا اکثر بلاد هم شهر نیست، همین مثلا قم و اطراف قم هر کار میکنن ما انجام بدیم. اصلا میتونیم از اینم زیغترش بکنیم، بگیم هر شهری بفرمایید حکم خودشو داره. این ترتیبی که علما شروع کردن از اونجا اومدن تا آخر، این به چه دلیل؟ بعد دوستان یه تاییدی هم آقای اردبیلی برای خودش میاره، این عبارت حواستون باشه اینجا یه مقدار لیزه، تاییدش اینه، میفرماید آقا در سجده، حتما مسئلهشو خوندید دیگه، میگن در سجده باید در زمین باشه یا آنچه که از زمین میروید الا المعکول بل ملبوس، چون معکول و ملبوس رو نمیشه سجده کرد. مثلا خود سیب هم از زمین عمل میاد، خیلی از میوه ها همین، اصلا همه میوه ها از زمینه، اما چون معکوله نمیشه سجده کرد. یا فرض کنید ملبوس اگه باشه، مثل پنبه، پنبه رو برمیدارن لباس میکنن دیگه و ازش لباس به عمل میاد، خب از زمین هم به عمل اومده، اینم نمیشه. از زمین و آنچه که از زمین عمل میاد، بر زمین و بر آنچه که از زمین عمل میاد میشه سجده کرد الا المعکول و الملبوس. بعد آقایون یه بحثی دارم اونجایی که منظور از معکول و ملبوس چیه. خب حالا اگر یه چیزی باشه که تو بعضی از شهرها میخورن معکوله، اما در بعضی از شهرها استفاده نمی کنن، دور میریزن، در یه شهری معکوله در یه شهری معکول نیست. یه چیزی باشه که در بعضی از شهرها ازش لباس به عمل میارن، در بعضی از شهرها از اون جنس لباس به عمل نمیارن، خب این چی میشه؟ اونجا ما آقایون گفتن، بعضی ها گفتن که ایشون هم میگه بعید نیست همین حرفو بزنیم، بلکه میفهمد ظاهر اینه که این حرفو بزنیم، که ما معکول و ملبوس را در عرف همان بفرمایید شهر حساب بکنیم. خب اگر این حرفو در اونجا زدیم، شبیه اون اینجا شارع مقدس فرموده آقا مکیل را با کل بفروشید، موزون را با وز بفروشید، جذافن نفروشید. چی مکیله چی موزونه باید عادت هر شهری رو بسنجیم. اینم آقا فرمایش مقدس اردبیلی. البته حال من همینجا اضافه کنم، ایشون یه مقداری هم نظرش با شیخ انصاری فرق میکنه، چون ایشون شهر به شهر و میزان قرار داد. اما دوستان در اصل این که اون ترتیب رو از علما قبول نکرد، با شیخ انصاری بفرمایید با شیخ انصاری موافق و شریکه. خب این آقایون کلام مرحوم اردبیلی میخواد پیاده کنیم که زیاد شلوغ نشه، تدریجا پیش بریم. و ربما ولعل المقدس الاردبیلی اراد ما ذکرنا، شاید مرحوم اردبیلی هم همون نظر ما رو داشته. اضافه کنید در رد بر نظر مشهور، و الا نظرشون با نظر شیخ در اثبات فرق میکنه، اما در نقطه ای که هر دو نظر مشهور قبول ندارن شریکن. حیث تأمل فی ما ذکروه من الترتیب بین عرف شارع و العرف العام و العرف الخاص، زیرا این بزرگوار تأمل کرده در آنچه که علما داشتن از اون ترتیب که از عرف شارع حساب کردن تا عرف عام تا عرف خاص، معللن ایشون علت هم آورده که چرا من تأمل دارم، علت آورده به احتمال ارادت الکیل و الوزن المتعارف عرفا عاما او فی اکثر البلدان او فی الجمله مطلقا او به نسبت الى کل بلد بلد. این عبارت دقیقه، حواستون باشه. ایشون فرموده چون احتمال میدیم، این معللن دوستان علت این که چرا من تو حرف مشهور تأمل دارم، علت آورده آقای اردبیلی به این که ما احتمال میدیم اراده شده باشه در روایات ما. ببینید هی اضافه میکنیم برای توضیح مطلبه، اراده شده باشه در روایات ما کیل و وزن متعارف، نه متعارف زمان شهر بلکه متعارف چی؟ عرفن عاما. یعنی نگاه کنیم ببینید توده مردم، این عرفن عاما یعنی عرف جهانی ها، عرف جهانی چیه؟ اینو کیل میکنن یا وزن میکنن؟ یا یه کمی پایین بیایم نگیم عرف جهانی، بگیم عرف چی؟ اکثر بلدان. معمولا در جهان چجوریه؟ حالا ولو بعضی از کشورام اینجور نباشه، یا از اینم پایین تر بگیم بفرمایید فل جمله. دوستان فل جمله مقابل اکثر بلدان یعنی چه؟ یعنی دیگه اکثر بلدان هم نمیخواد، فل جمله یعنی چند تا شهرم که باشه کفایت میکنه. حالا فل جمله مطلقا یا به نسبت الی کل بلد بلد، فرق این دوتا رو دقت کنید. عرف عام که معلوم شد یعنی عرف جهانی، اکثر بلدان هم که دوستان معلومه یعنی اکثر شهرها، اکثر کشورها، تون بلدان اطلاق میشه. این دوتا آخری فل جمله مطلقا او به نسبت الی کل بلد بلد، فل جمله یعنی بعضی از شهران باشه کافیه ولو اکثر نباشه. مطلقا وقت معناش اینه که لازم نیست اصطلاح هر شهری رو در همون شهر به کار ببریم. مطلقا یعنی مثلا فرض کنید اگه بعضی از این شهرها این کارو میکنن ما میکارو بکنیم، ولو در این شهری که الان معامله میکنیم اینطور نباشه. معنی مطلقا یعنی ملاحظه نکنیم هر شهری رو مخصوص خودش. مثلا فرض کنید اگه در تهران و کاشان و مشهد این جنس رو کیل میکنن، ما در قم هم که هستیم کیل بکنیم، کار به اصطلاح قم نداشته باشیم. بعدی که چهارمی باشه میگه نه، به نسبت الی کل بلد بلد، هر شهر مخصوص خودش باید حساب کرد. قهرا مطلقا معلوم شد دیگه، معناش اینه که لازم نباشه هر شهری رو با اون خود همون شهر حساب کنیم. احتمال بعدی نه، کما قیل فی المعکول و الملبوس، بخونید فی سجده، چنانچه راجع به معکول و ملبوس در باب سجده این حرف رو زدن. خب بگیم این احتمال هست، من الامر الوارد بهما لو سله. بخواستم دوستان از شما این من الامر به کجا میخوره؟ اولا اگر نبود که عبارت هیچ کمی نداره، حواستونه، این عبارت اگه نبودم عبارت کامل بود. خب حالا اومده، حالا باید معنا کنیم. کما قیل فی المعکول و الملبوس فی السجده، از امری که وارد شده به این دو، کدوم دو؟ یعنی چه امر به این دو؟ اتفاقا امر به این دو که وارد نشده، امر وارد شده که در این دو سجده نشه، یعنی نشدیم. ببینید دوستان، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب حدایق این کاری کرده، مرحوم شیخ هم از اونجا گرفته، و الا عبارت خود اردبیلی اینجور نیست. عبارت اردبیلی که از شرع ارشاد اردبیلی، اون عبارت کامله. ببینید آقایون، این من الامر نزنید به همین تکه آخر، بزنید به احتمال ارادت ال کیل بلد، به اونجا میخوره، لذا ببردش کنار احتمال. حالا یه دفعه دیگه عبارت به این شکل میخونم، معللن آقای اردبیلی علت آورده که احتمال میدیم اراده کیل و وزن متعارف، حالا متعارف عرف عام اکثر بلاد فل جمله چی چی، احتمال میدیم اراده کیل و وزن شده، بخونید، از امری که وارد شده به کیل و به وزن. اگر قبول کنیم کیل و وزن را، آقا اردبیلی آقا قبلا هم خوندیم از کسانی که احتمال میده جزافن هم معامله درست باشه، یادتونه قبلا داشتیم که تأمل کرده اردبیلی، چند روزش خوندیم اول این صفحه 192. ایشون میگه اگر قبول کنیم امری وارد شده به کی، بعد چند تا اشکالم هست. بعدم گفته و ظاهر و حول اخیر، ظاهرا همین آخری رو باید بگیریم که کل بلدن بلد مقایسه بشه. انتها کلام این بزرگوار. خب از خارج دقت کنید دوستان، مرحوم صاحب حدائق در اشکال در اردبیلی دو تا صحبت داره. اولی صحبتش اینه که میتواند جناب اردبیلی شما مراعات عرف روایات رو نکردید، اصلا صحبت از تو این احتمالاتی که داد فرمود عرف عام و از سربلا تا آخر دیگه، در حالی که اگر یک لفظی در عرف ائمه وارد شد، در اصطلاح ائمه وارد شد، ما باید مراعات زمان بفرمایید ائمه رو بکنیم. یه همون حرف مشهوره دیگه، تو مشهور هم اولین رو میگفتن، میگفتن تا ما میدونیم عرف شارع چیه باید مراعات اونو بکنیم. البته اگر معلوم نبود اون وقت میریم سراغ عرف عام یا عرف خاص. خلاصه صاحب حدائق مجدداً حرف چی رو میخواد زنده کنه؟ بله؟ حرف مشهور رو. بعدم دوستان به عنوان مطلب دوم، نمیگم اشکال دوم برای اردبیلی، به عنوان مطلب دوم این نکته رو هم داره. فرموده ممکنه ما از صحیحه حلوی، یادتونه صحیحه حلوی این بود که و ما سمیت، عبارتش اگه درست بخونم، ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، اگر یک چیزیست که معین کردید درش کیل، حق این که جزافن بفروشید ندارید. ایشون گفته آقا از این حدیث ما میتونیم استفاده کنیم اعتبار عرف عام، چون سمیت منظور سمیت شخص مخاطب نیست، سمیت کنایه از اینه که تو هم به عنوان یک فرد از جامعه، حرفی که قبلا میزدیم، تو هم اگر به عنوان یک فرد جامعه اگه میخواد اینو بفروشی، اگه کیلی میفروشی، حق نداره جزافن بفروشی. اینم آقایون ایشون استفاده کرده برای تأیید عرف عام. میخواد پیاده کنیم تا دیگه نوبت به حرفای شیخ میرسه که مفصله. میفرمایند که وقد رده فی الحدائق، رد کرده مطلب اردبیلی را صاحب حدائق در حدائق، به ان الواجب فی معانی الالفاظ الوارده فی الاخبار. تا اینجا یک نفس بخونید. به ان الواجب فی معانی الالفاظ الوارده فی الاخبار حملها علی عرفهم صلوات الله علیه. جناب اردبیلی چرا همون حرف مشهور رو نمیزنید؟ اون چی که واجب و ثابت هست در الفاظی که وارد شده در اخبار اینه که حملش کنیم بر عرف زمان ائمه. فکل ما کان مکیلن او موزونن فی عرفهم وجب اجراء الحکم علیه فی الازمنه المتأخره. هر چی که زمان ائمه ثابت بشه مکیل و موزون بوده، در زمانهای بعد هم باید مراعات کنن. اضافه کنید ولو زمانهای بعد عرفشون عوض شده باشه. خب بی خود عوض شده، به چه مجبوری عوض کردن؟ بله، باید زمان مراعات ائمه بشه. و اما مالم یعلم، اگر معلوم نبود، البته اینجا میریم سراغ عرف عام اگه عرف عامه، میریم سراغ عرف خاص اگر عرف عام معلوم نبود. لذا میگه و ما لم یعلم فهوه بناءً علی قواعدهم یرجع الی العرف العام. اگر یه جا عرف شارع معلوم نبود، طبق قواعدی که آقایون دارن که میگن بعد از عرف شرع میریم سراغ عادت عرف عام، میریم سراغ عرف عام الى آخر ما ذکر روح و من تفسیر. شما ذکرهو دارید؟ بله؟ بله. نه ذکرهو، یعنی چون فقط صاحب حدائق که نگفته، تا آخر آنچه که علما گفتن، اصلا چیز دیگه هم نمونده بود. اگر اصلش هم میگفت بیشتر از این نمیشد. خب بعد از عرفها میریم سراغ چی؟ عرف خاص دیگه. یعنی اینو این مال صاحب حدائق عبارت ایشون میگه اول عرف شرع، بعد ارتخان دیگه تا آخر آنچه که گفتن و آخرش هم اینه که بعد هم میریم سراغ ارتخان. نسخه هم باید ذکروهو باشه، در حدائق هم ذکروهو هست. ثم قال، آقا بعد از این مطلب که ما به عنوان مطلب اول گفتیم اینم گفته، و یمکن ان یستدل للعرف العام بما تقدم فی صحیحة الحلبی. فرموده ممکنه استدلال کنیم برای عرف عام که چرا باید بیم سراغ عرف عام، به چه دلیل؟ اگر شریعت عرفش معلوم نیست باید بیم سراغ عرف عام، به چه دلیل؟ فرموده ممکنه استدلال کنیم به صحیح حلبی از قول امام صادق علیه السلام که فرمودن ما کان من تعامن سمیت فیه کیلن، اگر تعامی بود که درش کیل مشخص شده بود امام فرمودن که فَإِنَّهُ لَا يَسْلَهُ چی؟ مجازفتن. ادامه حدیث دیگه نگفته، مجازفه صحیح نیست. خب می فرماید که از این حدیث استفاده می کنیم که بس گمش کرد. فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَرْجَعَ فِي كَوْنِهِ مَكِيلًا إِلَى تَسْنِيَتِهِ عُرْفًا مَكِيلًا. ظاهر این حدیث اینه که مرجع و به اصطلاح منات در بودنش مکیل اینه که عرف او رو مکیل بدونه. یادتون باشه اوردن که ما معنا میکردیم سمیتر رو میگفتیم، این مخاطب خصوصیت نداره. امام میخوان بگن آنچه را که تو به عنوان یک فرد از جامعه وقتی میخوای بخری بفروشی مکیل میخری میفروشی، حق نداری شرعن یه جا عوض کنی و مجازفتن بفروشی. فقط دوستان این حدیث یه مشکل داره و اون اینه که خب اگر قبل از این عرف عام مراعات عرف شرع لازم بود چرا امام نفرمودن؟ بله خب طبق حرف صاحب حدائق امام اول باید چی رو مطرح کنن؟ شرع رو، بعد عرف عام رو با این حدیث. ایشون جواب میده میگه خب اینو ممکنه مغایرش بکنیم با ادله‌ای که ما مسلم داریم که عرف شرع مقدمه، باید بگیم نظر امام مال جاییست که عرف شرع معلوم، عرف شرع معلوم نیست. لذا می فهمد و یمکنو تقییده. این جواب سوال مقدر رو حواستون باشه که آقای صاحب حدائق در کلام امام که عرف شرع نیامده، میگه باشه ممکنه مقید کنیم این قول امام را، این تقییده رو بزنید به قول امام، ممکنه مقید کنیم قول امام رو به صورتی که لم یعلم حاله فی زمانهم علیهم السلام، به صورتی که وضعیت معلوم نیست در زمان ائمه، و الا اگر معلوم باشه در عرف عام مقدمه. انتها کلام این بزرگوار. خب حالا دوستان بعد از نقل کلام اردبیلی و صاحب حدائق، خب نوبت باز میرسه به شیخ. اگه دقت کردید مرحوم اردبیلی در واقع حرف مشهور رو از بین برد، پایه هاش رو زد، گفت احتمال میدیم از اول باید عرف عام میزان باشه، اکثر بلدان میزان باشه، هر شهری شهری میزان باشه. صاحب حدائق مجددا حرف مشهور رو زنده کرد. این شد دیگه. حالا ببینیم مرحوم شیخ تو این داوری چه کار میکنه. قطعا میتونید پیش بینی بکنید نتیجه داوری رو، چون ایشون حرفاشو در جلسه دیروز زد، اما در این حال حالا با یه بیانای دیگه تکرار میکنه. البته تکراریست که باز مطلبم توشه ها. آقا اولین حرفی که ایشون میزنه باید بتونید پیش بینی کنید، میفرماید که بحث ما در معنای مکیل و موزون نیست. آقا مکیل و موزون بیاد ما قسم بخونیم معناش روشن، نه عرف شرع نه عرف عام نه عرف هیچ که فرق نمیکنه. مکیل یعنی اونی که موقع خرید و فروش کیلش میکنن، موزون یعنی اونی که وزنش میکنن، غیر از این که تعریف نداره که. دیروز به بعضی از دوستان میگفتم این تعریف 1400 سال قطعا عوض نشده و 10000 سال دیگه هم بنا نیست این تعریف عوض بشه. بحث در معنای مکیل و موزون نیست آقا، که بعد هی عرف شرع و عرف عام و عرف خاص اینا مطرح بشه. این بحثی که شما میکنید آقای اردبیلی، آقای صاحب حدائق، اینا مال اونجاییست که اگر کلمه‌ای تو لسان روایات ما بیاد این کلمه اون زمان یه معنایی داشته، الان یه معنایی داره، مثلا عرف فرض کنید خاصی هم یه معنایی براش میکنن، اون وقت بحث کنیم که اینجا باید کدوم معنا رو گرفت. مگه بحث ما اینه؟ بحث ما در تعیین این اصطلاحه که آقا این که روایت میگه هرچه مکیل است باید با چیل، منظور مکیل بودن چه زمانی؟ چون میدونید اجناس ممکنه در یه زمانی مکیل باشن، در یه زمانی نباشن. دیروز براتون مثلا خورما، مثلا صدر اسلام ما احتمال قوی میدیم جزاهان خرید و فروش میکردن چون مکه و مدینه خورما زیاد بود. اما امروز که کسی حاضر نیست خورما رو جزاهان بفروشه، امروز میکشن میفروشن. این بحثه که ما باید مراعات چه زمانی رو بکنیم. خب این اولین نکته که مشخص میکنه بعضی از اشتباهات. نکته دوم اینه که باز اینم دیروز دوستان اشاره شد، آقایون میفرمودن که میریم سراغ عرف شهر. حالا قبول میکنیم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، خب حرف آقایون رو قبول میکنیم، گفتن میریم سراغ عرف شهر. اگر معلوم نبود بفرمایید عرف عام، همینجا اگر معلوم نبود یا اگر نبود، این دوتا فرق میکنه. یه دفعه فرض کنید مثلا یه جنسیست که اصلا میدونیم زمان شارع نبوده، تا بعد میدونیم عرف شارع، عرف زمان شارع چی بوده. خب این تو میگیم اصلا زمان شارع نبوده این جنس، اما یه دفعه میدونیم جنس بوده ولی ما نتونستیم بفهمیم اون زمان چه میکردن. و دوستان این دوتا فرق میکنه با هم. اگر عرف شارع رو ما یقین کنیم شاره راجع به این جنس عرفیتی نداشته، حواستونه، خب اینجا میریم عرف حالا رو میگیریم. اما اگر بدونیم عرفیتی داشته ولی ما نتونستیم بفهمیم چی بوده، اینجا چرا عرف عام رو بگیریم؟ خب اینجا میشه مجمل. مثل آقا این که یک کلامی وارد بشه الان یه معنایی داره ولی زمان شاره نمیدونیم این معناش بوده یا نه، اینجا چی فهم میکنیم دوستان؟ سوال رو تکرار میکنم، اگر یک کلامی فرض کنید تو قرآن آمده، ما نمیدونیم معنی این کلمه صدر اسلام چی بوده. الان البته معناشو میدونیم ولی اون زمان نمیدونیم چی بوده، با استصحاب و اینام نتونستیم روشنش بکنیم، هیچ راه نشد روشن کرد. دوستان اینجا میگیم سراغ عرف حالا یا معامله مجمل میکنیم با اون آیه. قانون چیه؟ خب بلاشت معامله مجمل باید بکنیم. به چه حسابیم سراغ عرف حالا؟ ما نمیدونیم صدر اسلام منظور از سعید مثلا چی بوده، با استصحاب اینا نتونستیم ثابت کنیم، لغت هم نشد، عرب هم پیدا نکردیم ما رو اون زمان. خب اینجا باید معامله مجمل بکنیم، نه اینکه چون نمیدانیم عرف حالا رو میگیریم. اینه که مرحوم شیخ میگن اگر بحث در مفهومه، اینطور که ظاهر کلمات شما هست، نباید بگید اگه عرف شرع معلوم نبود عرف عام. این مثل این میمونه که بگیم اگه کلمه‌ای که تو قرآن آمده معناش صدر اسلام معلوم نبود، هرچه حالا معنا کنن. خب این درست نیست، هرچه حالا معنا کنن که به درد اون زمان نمیخوره که. اینم دوستان حرف دوم مرحوم شیخ. حرف سوم یه حرف کوتاهی رد میشیم. حرف چهارم که اینو دقت کنید، مرحوم صاحب حدائق برای مراعات عرف عام به چی تمسک کرد؟ به صحیحه حلبی. مرحوم شیخ انصاری میگن اتفاقا آقای صاحب حدائق این حدیث به درد عرف عام نمیخوره، این حدیث به درد اونی که من گفتم خوب میخوره. ایشون دیروز چی فرمود آقا؟ ایشون فرمود که عرف متبایعین نفرمود و اما ما و ما کان من طعام سمیته، سمیته یعنی تو به عنوان یک فردی از جامعه‌ای که داری زندگی میکنی. امام در واقع با این خطاب که به این آقا میکنه اصلا نمیخوام بگیم خود این فرد، اما میخوام بگیم این فرد و عادت این فرد، عرف این فرد. لذا این حدیث اگه ازش استفاده کنیم عرف خاص، اونم به معنی که ما گفتیم، یعنی عرف چی؟ متباین. ببینید این متباین تو کدام جامعه بزرگ شدن، تو کدام عرف بزرگ شدن، مراعات و عرف خودشونو بکنی. خب این حدیث برای این بهتر دلالت میکنه تا اونی که شما میفرمایید. حتی یه نکات دیگه هم هست، حالا اگه رسیدیم دیگه رو عبارت عرض میکنم. دقت کنید، میفهمن اقولو قد عرفت ان الکلام هنا لیس فی معنی اللفظ. شما در درس دیروز متوجه شده که صحبت اینجا، یعنی صحبت در تعیین منات برای مکیل و موزون، در معنای لفظ نیست، برای اینکه مفهوم کیل معلوم لغت هست. حتی کیل که میگه وزنم مراد هست، وزنم معلومه. و انما الکلام در تعیین اصطلاحی که متعارف است درش این مفهوم، یعنی آقایون در مفهوم کیل و وزن ما بحث نداریم، ما در این بحث داریم که این اصطلاح رو با چه زمانی معین کنیم. عبارت هیچ عبارت خوبی نیست، حواستون باشه. این مفهوم رو در چه زمانی ملاحظه کنیم؟ در زمان شعر، در زمان عرف عام یا عرف خاص؟ این حرفی که زدیم دیگه. دوستان اگه میخواد ایشون بهتر از این عبارت بیاره، باید این طور بگه، بگه کلام ما در تعیین منات زمانی این مفهومه، که این مفهوم ما با چه زمانی بسنجیم برای مصادیقش. به هر حال، ثم لو فرض کون الکلام فی معنی لفظ، حالا بر فرض که قبول کنیم صحبت در معنای لفظ، یعنی در مفهومه، کان لازم و حمله علی العرف العام. بخونید اذا لم یکن عرف شرعی، نه لم یعلم عرف شرعی که آقایون میگفتن صاحب حدایق هم داشت، حملش میکنیم بر عرف عام اگه عرف شرع اصلا نباشد، نه وقتی که جاهل باشه عرف شرعیش. و انه لم یقل احدون به حمل لفظ هین اذن علی المعنی العرفی، احدی از علما نگفته که هم کنید لفظ رو در این هنگام. کدام هنگام دوستان؟ هنگامی که معنای شرعی مجهوله بر معنای عرفی. بل لابد من الاجتهاد فی تعیین ذلک المعنی الشرعی، ما کوشش کنیم، اگرم با کوشش به جایی نرسیدیم، و محل اج یختمو به اجمال لفظ کما هو و بازه، نه این که بریم سراغ فوری سراغ عرفان. از کردم اگه یک کلمه در قرآن آمده معناشو الان میدونیم، اما صدر اسلام نمیدونیم، میتونیم معنای الان رو حملش کنیم بر معنای الان؟ خیلی اینجا باید دیگیم مجمله هادا کلو مه. این دوستان همون نقطه سومه که گفتن چیزی نداره از خارج میگم. ببینید ایشون میگه تو آقا حالا میخوایم عرف شرع رو بگیریم، درست؟ کلمات از پیامبر رسیده یا از قرآن رسیده یا از ائمه رسیده؟ بله، کلمات مال ائمه، ما کان مکیلن او موزونن لا یسلم مجازفتن، مال ائمه است. پس باید مراعات زمان ائمه رو بکنیم. چرا هی میفرمایید مراعات زمان شر؟ آخه شر بر قرآن اطلاق میشه، بر کلمات رسول خدا، چون به رسول خدا هم شعر اطلاق میشه. وقتی شعر میگن یعنی زمانی که قرآن آمده و زمانی که پیامبر فرمودن، در حالی که روایات ما مال ائمه، امام صادق، امام باقر. در فرض هم که بخواد برگردید به عقب، باید برگردید به زمان ائمه. اصلا دوستان این اشکال بر صاحب حدایق نمیشه وارد باشه، چون حدایق فرمود عرف هم، عرف ائمه علیهم السلام. ولی کسانی که میگن عرف شرع و شرع هم قرآن است و کلام رسول خدا، البته این اشکال وارده. میفرماید که به علاوه اخبار انما وصلت الینا من الائمه صلوات الله و سلامه علیهم، فلازم اعتبار و عرفهم لا عرف شرع، لا عرف شارع. و اما کلام چهارم که دیگه کلام آخر باشه، و اما مستش حدد بهی لرجوع الی العرف العام من قوله علیه السلام ما سمیت فیه کیلن الی آخره، این قسمتی که ایشون شاهد آورد برای عرف عام، فیحتمل ان یراد عرف المخاطب، همونی که ما دیروز گفتیم فیکون المعیارو، بخونید العرف الخاص بالمتباین، عرف خاص متباین رو حساب کنیم نه عرف عام. بله با علم بالعرف شما چی دارید؟ عام. لا عبرت بالعرف الخاص. البته این مشکل رو داریم که اگر عرف عام معلوم باشه و دم دستمون باشه، ممکنه کسی دیگه عرف خاص میزان نیست، به خاطر مقطوعه ابن هاشم روایته که فردا میاد، اونم فتعمه چون سند نداره، سند که نداشته باشه قهرن برای ما مشکلی ایجاد نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله صاحب.